بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 51، مورخ 7/11/91.
بفرمایید. خب تفاوت این است که اینجا میگه علامت هست برای این که معنایی رو در مورد دیگه اظهار کنه، علامت هست تا معنایی رو که در جای دیگه وجود دارد روشن کنه. محقق اصفهانی که میگه علامت است، یعنی علامت و دلالت بر یه چیزی داره در خودش، اینا تفاوت داره با هم. درست تشبیه میکنه به علائم خارجی، همونجا یک مطلبی گفته شد در علائم خارجی میگید سه چیزه، اینجا دو چیز هستش. حرف محقق اصفهانی اینه که این علامت برای این معناست، لذا اشکالی هم مثل شهید صدر و همین مبنا دارن، میگن یه تناقض درشه. از این بر میگید لا معنا له، از این بر میگید علامت بر یه چیزیست. بعضی از دوستانم بعد اشکال میکردن یا همونجا سر درس هم اشاره کردن که اگه یه علامت هست بر یه چیزی، پس این دلالت هست. بالاخره عمده حرف این آقایان این است، میگن که حروف معنا نداره، ما رو راهنمایی میکند به معنایی که در جای دیگه هست. یه حرفشون فرق داره با کلام محقق اصفهانی که یه علامت بر یه شیعی است در دل خودش، در حقیقت یه نوع دلالت از او در میاد، اینجا یه نوع دلالت در میاد، اما دلالت بر شیع آخر نه بر خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در معنای حرفی و تفاوت او با معانی اسمیه می باشد. به یک مبنا در معنای حرفی اشاره کردیم. ابتداعا امروز همه اقوال رو در معانی حرفی ضمن سه محور جمع‌بندی می‌کنی، به طور کلی سه محور در معانی حرفی وجود داره. محور اول حروف لا معنا لها اصلا، حروف اصلا معنا ندارن تا ما ببینیم معنای حرفی چیست، بلکه صرف علامت هم. که جلسه قبل از مدرسه مرحوم شیخ هادی تهرانی اشاره شد. محور دوم این است که حروف دارای معنا هستند و معانی آنها با اسماء مشابه تفاوت ماهوی نداره، تفاوت ذاتی نداره، بلکه یه تفاوت عرضی داره. محور سومین است که گفته می شود حروف دارای معنا هستند و این معانی تفاوت ذاتی و ماهوی با معانی اسمی دارند. در محور اول به یک قول اشاره شد و نقد شد، در محور دوم به نظریه جمعی از محققین اشاره می کنیم که این نظر معروف شده است که نظر مرحوم آخوند صاحب کفایه است. سیر تاریخی نظریه این است که ابتدا این نظریه رو ابن حاجب در کتب اصولی خودش فی الجمله مطرح کرده، ثم محقق رضی متوفای 686 در شرح کافیه به این نظر پرداخته است. ثم صاحب فصول همین نظریه رو انتخاب کرده است. سپس مرحوم آخوند با بسط و توضیح همین نظریه رو برگزیده است. مبنای مرحوم آخوند اگه بخواد کاملا فهم بشه به 5 مورد در کفایت الاصول باید مراجعه بشه. این 5 مورد با هم مبنای مرحوم آخوند رو روشن میکنه. ما طبق کفایه با حاشیه مشکینی آدرس به 5 مورد میدیم. این 5 مورد رو در جلد اول کفایه مرحوم آخوند به مناسبت‌های متعرضن. 1. امر دوم از مقدمات 13 گانه در همین بحث اقسام وضع متعرضش میشن. مورد دوم صفحه 54 در جزء اول. مورد سوم صفحه 63 در جزء اول. صفحه 154 در جزء اول بحث مشتق. صفحه 313 از جزء اول کفایه. برای توضیح نظریه ایشون 2 مقدمه کوتاه که از مطالب خود ایشون استفاده می شود اشاره می کنیم، بعد در 2 نکته نظریه مرحوم آخوند توضیح داده میشه. مقدمه اول، مرحوم آخوند میفرمایند اشیا به اختلاف لحاظ و ملاحظه شیء متفاوت و مختلف نمیشن. مثلا عرض رو ببینید، تارتن عرض ینظر الی و یلاحظ استقلالا، بیاض چیست در مقابل جدار و دیوار، این چه وجودی است؟ مستقلا ملاحظه میشید. تارتن عرض ملاحظه میشه حالتن للغیر و غیر استقلالی، مثل بیاض قائم به جدار. در هر دو لحاظ که یکی عالی است یکی استقلالی، ماهیت شی مختلف نمیشه. عرض همان عرض است، چه نگاه لحاظ استقلالی چه لحاظ عالی. این یک مقدمه. مقدمه دوم، لا شبهت در این که ما یک مرحله وضع داریم و یک مرحله استعمال و کاربرد لفظ در معنای حقیقی. مرحله استعمال همیشه متأخر است از مرحله وضع. وضع در معنای حقیقی باید باشه تا بعد یک کسی لفظ رو استعمال کنه در معنای حقیقی، اینم روشن. لذا گفته می شود خصوصیات موجود در مرحله استعمال محال است که این خصوصیات در مرحله وضع دخیل باشه، و الا لازم میاد ما هو المتأخر و وجودن متقدم باشه، تقدم شی بر نفس لازم بیاد. این دو مقدمه کوتاه سربسته. بعد از این دو مقدمه دو نکته محور نظریه مرحوم آخوند و مرحوم رضی و قائلین به این قول است. نکته اول میگویند معنای حرفی با معانی اسمی مشابه، من با ابتدا، علا با استعلا، فی با ظرفیت، ذاتن و ماهیتن اتحاد دارن. معنای موضوع لهمن و موضوع له ابتدا یک معناست و یک هویت است. سوال: اگر موضوع له این دو یکیست، حتی مرحوم آخوند در مقابل تفتازانی میگه مستعملون فی هم یکیست، پس چرا در برخی از جملات ابتدا به کار میره، ابتدا و سیری کان سریعا، ولی در برخی از جملات برای تفهیم معنای ابتدا من به کار میره. میفرمایند جهت این است که در حال استعمال و کاربرد الفاظ تارتا مستعمل میخواد لحاظ کنه ابتدا رو مستقل در مفهومیت، کلمه ابتدا رو به کار میبره. تارتا میخواد لحاظ کنه این مفهوم رو لحاظ عالی و قائم به غیر، کلمه بن رو به کار میبره. این لحاظ استقلالی و عالی، لحاظ در حال استعمال است. در مقدمه اول گفتیم اختلاف لحاظ سبب اختلاف ماهیت نمیشه. عرض است که مستقلا نگاهش کنی که قائم به جوهر. اینجا هم مفهوم ابتداییت یکیست که استقلالا ملاحظه بشه با کلمه ابتدا، یا حالتا للغیر ملاحظه بشه با کلمه من. و این لحاظ مستعمل در حال استعمال باعث نمی شود وضع دوتا وضع بشه، یعنی دوتا موضوع لای متفاوت بشه. چون در مقدمه دوم گفتیم خصوصیاتی که مستعمل در حال استعمال اونها رو لحاظ میکنه، در ماهیت موضوع له دخالت ندار. یک نکته. نه، اونجا اشاره کردیم یک کلمه رو قائلینی که از شیخ رضی نقل میکنن انداختن، کلمه وحده رو، ان الحروف وحده ها لا معنا لها اصلا. نه درسته، هویتا یکیست، نهایت او بروز و ظهورش وقتی با غیر باشه، اونجا بروز ظهورش وقتی استقلالی باشه، به اشکال میرسید. ولی حرف مرحوم آخوندیم خب دقت کن، همه کلام رضی رو نگاه کنید، من از صدر الی زید، یه قسمت کلام رضی رو که نگاه میکنیم ممکنه مناسب با قول اول باشه که خیلی همو قول رو به مرحوم رضی نسبت میدن، مجموعه رو که نگاه کنیم قول رضی این قول دوم است. اونجام که میخواد بگه علامتن، یعنی به تنهایی معنا ندارن، وقتی در کنار اسم قرار میگیرن خودش دارای معنا میشه، لذا میگه معنای من ابتداییت از خود رضی تصریح میکنه. اما قول اول میگه اصلا هیچ معنا نداره، چه در کنار چیز دیگری باشه چه خودش به تنهایی باشد. اون میاد دست ما رو میگیره به یک معنایی در کلمه بصره راهنمایی میکنه، نه که خودش معنا داشته باشه. دقت کنید نکته دوم، جای این سوال هست در نظریه مرحوم آخون که به چه جهت و به چه سبب کلمه ابتدا و من که ماهیتشون یه معناست، ذاتشون یه معناست، چرا یکی رو باید مستقل به کار ببریم مثل کلمه ابتدا و کلمه من که در معنا میگید مرادف اوست، حتما باید غیر مستقل به کار ببریم. این از کجا آمده؟ مرحوم آخوند جواب میدن این بر میگردد به یه اشتراط و شرطی که واضع برای مستعملین این شرط رو گذاشته است. به عبارت اخرى واضع حین الوضع، معنای ابتدائیت رو براش دوتا لفظ وضع کرده، نهایت شرط کرده، گفته اگر مستقل معنا رو خواستی القا کنی با کلمه ابتدائیت باشه، اگه غیر مستقل خواستی القا کنی با کلمه من باشه. این شرط واضع شرط است برای لحاظ مستعمل، جزء موضوع لهم نیست، به موضوع لهم هیچ ارتباطی نخواهد داشت. این خلاصه نظریه مرحوم آخوند. ممکنه بعدا اشاره کنیم در بین غربی هم در مباحث زبان شناختی در بحث حروف همین نظریه مرحوم آخوند به لونی در کلمات بعضی هاشون به یه شکلی تکرار شده که حالا بعد اشاره میکنیم، به اون کاری نداریم، به اون انظار فعلا. دقت کنید به این نظریه مرحوم آخوند مجموعه ای از اشکالات توسط محققین لاحق وارد شده است. برخی از این اشکالات به نظر ما ناشی از عدم دقت در نظریه آخوند است، ولی برخی از اشکالات وارده. به دو اشکالی که به نظر ما وارد نیست برای کارورزی و باز فهم بهتر نظریه آخوند اشاره میکنیم، بعدم دوستا اشکالی که وارده و این قول رو پرانتزشو میبندیم. اشکال اول، مدرسه نجف. مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات جزء اول صفحه 58 یکی از اشکالاتشون به نظریه مرحوم آخوند این است که می‌فرمایند نکته محوری کلام مرحوم آخوند این است که معنای حروف با اسماء مصانخ و شبیهشون در موضوع له تفاوت ندارن، فقط تفاوتشون اینه معانی اسما لحاظ استقلالی دارن، معانی حروف لحاظ عالی دارن، واسطه‌ای دارن، حالتا للغیر دارن. اگر این مبنا درست باشد، مدرسه نجف می‌فرماید لازم میاد بعضی از اسما حرف باشن در حالی که این لازمه رو هیچ کس از جمله مرحوم آخون قبول ندارد. در اجود و تقریرات یه مثال دیگه، یه چیز دیگه میگم، اگه اجود و مراجعه کنید در محاضرات معلوم میشه اون اشکال رو یکم تغییر میدن، او تغییرش کار نداریم، اون که در محاضرات اخیراً مطرح میکنن مهمه، از اون نکته‌ای که تو اجود دارن کمی بر میگردن. مثالشون اینه، میفرماین آیه کریمه رو ببینید، کلو و اشربو حتی تا یتبین لکم الخیط الابیض. در آیه کریمه گفته می شود بخورید و بیاشامید تا وقت تبین. اگر تبین شد امساک کنید، روشن است که تبین استقلالا موضوع حکم نیست، بلکه تبین لحاظ میشه آلتا و واسطتن للغیر. تبیون مرآت برای طلوع فجر است، خودش مستقلن لحاظ نشده است، پس لازم میاد تبیونی که در اینجا مرآت برای طلوع فجر است چون لحاظ شده عالیاً مرآتاً غیر مستقر، تبیون باید معنای حرفی باشه، در حالی که به مرحوم آقای خویی بگی استغفار میکنم، یا ابدا به مرحوم آخون بگی استغفار میکنم، کی منم چه حرفی میزنم؟ تبیون معنای حرفی داره، تبیون معنای اسمی داره. پس این که مرحوم آخون میگه فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی لحاظ عالی و استقلالیست، معلوم میشه این تفاوت درست نیست. این اشکال آقای خوییست. دقت کنید، این اشکال به نظریه مرحوم آخون به هیچ وجه وارد نیست، به خاطر این که بین دو معنا در اشکال خلط شده است. این که مرحوم آخون می‌فرماید معنای حرفی معنای مستقل نیست، یعنی در مقام تعقل و تصور معنای حرفی در ما یفهم و من استقلال نداره. من باید در کنار بصره قرار بگیره تا مفهم ابتداییت باشه. اما اسماء مستقلن معناشون قابل تعقله، قابل تصوره. اما تبیون مفهوم مستقلیست که خودش موضوع حکم نیست، بلکه تبیون طریق است به شناخت طلوع فجر. پس تبیون در تعقل و تصور مستقل است، یه معنای مستقلی است. اصلا طلوع فجر رو در نظر نگیرید، تبیون و جستجو برای خیط ابیض من الخیط الاسود معنا داره. آنچه که هست تبیون موضوع حکم نیست، طریق و واسطه و عنوان مشیر است به طلوع فجر. این معنا غیر از استقلالیت و عدم استقلالیت در تعقل و تصور معنای یک لفظ است. نخلق شده با هم. مرحوم آخوند نمیگه هرچی مستقلن موضوع حکم نبود معنای حرفیست، پس تبیون معنای حرفیست. کی مرحوم آخوند حرفون میزنه؟ به مرحله تعلق حکم مرحوم آخوند کاری نداره. مرحوم آخوند میفرماید در مقام تصور هر مفهومی رو تونستی مستقلن تصور کنی میشه اسم. مستقلن تصور نکردی، لحاظ کردی در کنار غیر، حالتا للغیر، میشه معنای حرفی. این تبیون خودش قابل تصور مستقلن، خودش معناش مفهومش قابل تصوره. در مقام تعلق حکم موضوع برای حکم نیست، عنوان مشیر به طلوع فجر است. اینا با هم متفاوته. اشکال دومی که مدرسه نجف اشکال میکنن در اجود و تقریرات جزء اول صفحه 16 باز یه اشکال نقضیست. نقض به مستر، عبارت ایشون رو مراجعه کنید، توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.